رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه شنبه 12 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه اول آگست سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم. فشار انقره بر واشنگتن برای اخراج روحانی مخالف اردوغان از امریکا، اعتراف یک مامور اف بی آی در جاسوسی برای چین و مسدود ساختن حدود 20 مسجد در فرانسه در ارتباط به فعالیت‌های افرادگرایانه. بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش‌ها از جهان، گزارش را در مورد پشه‌های عامل ویروس خطرناک زیکا می‌شنویم که حال به ایالات متحده آمریکا نیز رسیده است. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. پدر سرباز مسلمان آمریکایی که در جنگ کشته شده، روز دوشنبه در ادامه جدال لفظی با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه به صدای آمریکا، گفت نظرات ترامپ ارزشی ندارد. خزرخان گفت شمار زیادی از سطح رهبری جمهوری‌خواهان از ترامپ کنارگیری کردند.
Is he going to be the cause of the sinking of the ship of the Republican Party?
او گفت آیا ترامپ دلیل غرق شدن کشتی حزب جمهوری خواه خواهد بود؟ فرزند خانواده خان که هماین خان نام داشت در سال 2004 در بغداد کشته شد. والدین او هفته گذشته در کنوانسیون ملی حزب دموکرات حاضر شدند و در سخنان پیشنهاد ترامپ برای منع موقت ورود مسلمانان به ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دادند.
A significant larger number of Republicans are asking him to tone down, change those derogatory remarks about minorities.
خزرخان گفت شمار زیادی از جمهوری خواهان اصرار دارند که ترامپ رفتارش را تصحیح کند. از او خواسته شده تا حرفهای زشت در مورد اقلیت‌ها را تغییر دهد. جان مکین، سناتور جمهوری خواه که در دهه 1960 محبوس جنگی در ویتنام بود، روز دوشنبه با نشر یک اعلامیه اظهارات ترامپ را محکوم کرد و حزب مطبوع خود خواست نامزد را برگزینند که نمونه ای از کشور و آینده حزب جمهوری خواه باشد. سناتور مکین همچنان از خزرخان و از پسرش هماین خان که در جنگ در عراق کشته شده بود تقدیر کرد. گروهی از اعضای پارلمان ترکیه به واشنگتن آمدند تا مقامهای آمریکایی را وادار سازند که تقاضای ترکیه را مبنی بر اخراج یک روحانی مخالف اردوغان از آمریکا احترام گذارند. ترکیه ادعا می‌کند که فتح الله گولن در کودتای نافرجام ماه قبل ترکیه دخیل بوده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
کامل ایدن، نماینده پارلمان ترکیه از حزب جنبش ملی، به صدای امریکا گفت خواهان اقدامات جدی امریکا علیه گولن می باشند. او گفت تا روی تقاضای ترکیه مبنی بر اخراج گولن غور می شود، او باید یا توقیف شود و یا اینکه از فعالیتهایش در داخل خاک امریکا جلوگیری صورت گیرد. ایدن و سه نماینده دیگر پارلمان ترکیه روز دوشنبه در وزارت‌های عدلیه و خارجه ایالات متحده و اداره امنیت ملی امریکا با مقام‌های آمریکایی دیدن کردند. تها آوزن، رئیس این هیئت، هشدار داد که اگر گولن اخراج نشود، پیامدهای جدی در رابط بین انقره و واشنگتن و مبارزه جهانی علیه دهشت افغانی را در قبال خواهد داشت.
یک متخصص برق که در دفتر تحقیقات فدرال آمریکا یا اف بی آی کار میکرد اعتراف کرد که برای حکومت چین جاسوسی میکرد. کان شانچون که در چین متولد شده و تابعیت آمریکا را به دست آورده بود، از سال 1997 در این اداره استخدام شده و یک سال بعد آن اجازه دسترسی به اطلاعات حساس را دریافت کرده بود. چون روز دوشنبه در یک محکمه فدرال در شهر نیویورک گفت که اطلاعات حساس را بین سالهای 2011 تا 2016 به چین ارسال کرده است. وزارت عدلیه امریکا میگوید این اطلاعات شامل جدول اداری FBI، هویت و پلانهای سفر مامورین FBI بوده و همچنان چون عکس اسناد را گرفته بود که به برنامه نظربانی افراد توسط FBI ارتباط داشت. اردوی ایالات متحده به درخواست حکومت لیبیا به مواضع گروه دولت اسلامی در شهر سرت حملات هوایی را انجام داده است. این نخستین حمله هوایی امریکا با هماهنگی با دولت سازش ملی لیبیا در این کشور بوده است. به گفته وزارت دفاع امریکا، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از سفارش هایی که از جانب اش کارتر وزیر دفاع و جنرال جو دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا دریافت کرد، اجازه این حملات هوایی را برای پشتیبانی از نیروهای حکومت لیبیا که با داعش در جنگ می باشند صادر کرد. برنار کازنو وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه گفت که طی چند ماه اخیر 20 مسجد و محلاتی که برای نماز خواندن از آن استفاده می شد به علت این که به عنوان اماکن حضور افرادگرایان تلقی می شد مسدود گردیده است. تفصیل بیشتر بازم از نسرین محمود عزیزی.
آقای کازنو پس از دیدار با انور کبج رئیس شورای مسلمانان فرانسه گفت از ماه دسامبر سال 2015 تا کنون بر علاوه مسدود ساختن 20 مسجد و نمازخانه در فرانسه به دلیل ارتباط با افرادگرایان اسلامی، تعدادی از واعظان و سخنرانان افرادگرا هم از آن کشور اخراج شدند. وزیر داخلی فرانسه تأکید کرد که در فرانسه برای کسانی که در مساجد یا نمازخانه ها به ترویج نفرت می پردازند جای وجود ندارد. در فرانسه در حدود 2500 مسجد و نمازخانه وجود دارد که حدود 120 مورد آن به محل تردد و اشاعه نظریات افرادگرایان سلفی تبدیل شده است.
و وزیر خارجه یمن گفت که حکومتش پیشنهاد ملل متحد را برای صلح پذیرفته است و بعد از دو ماه مذاکره هیئت یمنی کویت را ترک می کند. عبدالملک المخلفی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حال مربوط به گروه شورشی حوثی ها می شود تا تاریخ 8 آگست این پیشنهاد را تایید کند. تا حال حوثی ها این معامله را رد کردند، زیرا بر اساس آن مجبور می شوند سلاح خود را تسلیم کرده و ظرف 45 روز بعد از امضای توافق صلح از شهرهایی که اشغال کرده اند خارج شوند. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
اهمیت شیر مادر چی است؟ مادران شیرده چگونه می توانند از شیر کافی برخوردار باشند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 5:38 صبح به وقت افغانستان هست و بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. یک سروی تازه نشان می دهد که از جمله 9100 نفر مصاحبه شنونده 91% آنان شورولی ها را نهادهای فساد خواندند. هدف از انجام این سروی که از سوی مؤسسه فوکس آقاخان در 33 ولایت افغانستان انجام شده است، بررسی مؤثریت کارهای شارولی ها خوانده شده است. اما اداره مستقل ارگان های محل می گویند که وضعیت آنگونه که در سروی منعکس داده شده است نیست و شارولی ها در بخش های مختلف پیشرفت هایی داشتند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
اداره انکشافی فوکس آقاخان امروز سروی تازه را در مورد مؤثریت کارهای شارولی ها منتشر کرد که در این سروی با 9100 تن در 281 ناحیه 33 ولایت افغانستان گفتگوی رو در رو صورت گرفته است. این سروی از تاریخ 19 جد سال 1394 شروع و در 20 جوزای امسال به پایان رسیده است که 33% زنان و 67% مردان در این سروی شرکت کردند. اما ولایت نورستان به دلیل نداشتن شهر شامل این سروی نمی باشد. عبدالنافع همت سخنگوی اداره انکشافی فوکس امروز به خبرنگاران گفت این سروی از طریق رسانه های محلی توسط 90 خبرنگار رضاکار شامل 30 زن و 60 مرد تهیه شده است. آقای همت گفت بر علاوه مشکلات شهرنشینان، 8 موضوع مربوط به شاربالی ها نیز در این سروی به بررسی گرفته شده است.
94.4% مردم گفتند که شاربالی برای تنظیم شکایت عام سیستم ندارد. در بین شنوندگان 91% مردم گفتند که ما نظارت نداریم بر امور شهروندی، بخصوص بر مصرف کردن بودجه و جمع‌آوری عواید. 99% مردم گفته که ما از بودجه سالانه خود اجرا می‌کنیم. 91% مردم گفتن که شهروندها فاسد است.
بر اساس این سروی بیش از 37% ملکیت ها هنوز ثبت نشده است، اما در این حال 19% سروی شوندگان گفتند که شاروال ها برایشان صادقانه خدمت کرده است. اما اداره مستقل ارگان های محل به عنوان نهاد که افراد را در حال حاضر به عنوان شاروال برمیگزیند و برای تقرری به رئیس جمهور معرفی میکند، میگوید وضعیت آنچنانی که در سروی آمده است نیست. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت ارقامی که در این سروی منعکس یافته است ممکن از 1.5 سال گذشته باشد، چون بر اساس معلوماتی که این اداره از 20 شاروال جدید تقرر در کمتر از 6 ماه جمع‌آوری کرده، 2.5 میلیون دلار عواید شاروالی ها افزایش یافته که خود گویای جلوگیری از فساد است. خانم یوسفزاده افسود در بخش نظارت همکاران بین‌المللی در کنار شاروال‌ها حضور دارند و کارهای آنان را ارزیابی می‌کنند.
شاروال‌ها موظف هستند ضمن اینکه کاملاً شفاف بیان می‌کنند و به اطلاع مردم می‌رسانند که چقدر عواید افزایش پیدا کرده در مصرف او و اینکه افزایش عواید چقدر تونسته تغییرات مثبت در خدمات شهری و انکشاف شهر داشته باشه، اونها باید جوابده باشند.
آب آشامیدنی سیهی، کثافات، محلات تفریحی، مارکت‌های زنان، آدرس شهرها، سیستم فاضلاب، پارکینگ وسایل از عمده‌ترین مشکلات شهرنشینان افغانستان است که در سروی اداره انکشافی فوکس با آنها نیز پرداخته شده است. بر اساس ارقام این سروی 25.37% سروی شوندگان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند، 13.3% از عدم جمع‌آوری کثافات از کوچه ها و سرک ها شاکی‌اند، بیش از 12% از نبود مکان های تفریحی شهری سخن گفته، بیش از 10% نبود مارکت های زنان را مشکل خوانده، حدود 10% هم نبود آدرس های مشخص شهری را یادآور شدند. بین حدود 2 تا 10% دیگر سروی شوندگان نبود سیستم فاضلاب شهری، پارکینگ موتر، سالن های فاتحه خانه زنان و قبرستان را از مشکلات شهرها بیان کردند. در همین حال امروز قراردادهای ایجاد سیستم ترانسپورتی سریع السیر، مدیریت آبهای سطحی و سرسبزی شهر کابل، بازنگری طرح و ساخت منزلها و نظارت از پروژه های انکشافی میان شاروالی کابل و یک شرکت خصوصی عربی امضا شد. بر اساس این قرارداد مشکلات ازدحام ترافیکی حل خواهد شد، خدمات شبانه روزی ترانسپورتی و زمینه اشتغال برای مردم فراهم می‌گردد و چهره شهر کابل تغییر خواهد کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه، وزارت تحصیلات عالی افغانستان طی مکتوب استادان پوانتون حکومتی را در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی محدود کرده است. در واکنش به وضع این محدودیت، شماری از استادان پوانتون می گویند که اقدام حکومت غیر موجه و غیر عملی است. خالد مفتون در مورد گزارش می دهد.
محمد موسی فریور، استاد در پوانتون کابل و مؤسس تحصیلات عالی خصوصی عروج، می گوید که این اقدام حکومت نه تنها غیر موجه است، بلکه سکتور خصوصی به ویژه تحصیلات عالی خصوصی را در افغانستان متضرر خواهد کرد.
از طرف مقام ریاست جمهوری تصمیم اتخاذ شده، دستور صادر شده که من بعد دیگه استادای پوانتونای دولتی نمیتونن به هیچ وجه من الوجود در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تدریس کنند. این گپ معنایش است که یک ضربه مهلک است بر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. چرا در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بیشتر از 90%ش توسط اساتید پوانتونای دولتی در پایتخت و ولایات به پیش میره و اگر این استادا با جدیت که دولت عنوان کرده محروم شوند از تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، پوانتونا با رکود بسیار خطرناک مواجه خواهد شدند.
آقای فریور میگوید علاوه بر نیاز به استادان پوانتون‌های حکومتی، درآمد ناچیز استادان تحصیلات عالی حکومتی استادان را واداشته است تا به مؤسسات تحصیلات خصوصی رو بیاورند.
این را دولت هم باید بپذیره. معاشی که با استادای پوانتون‌های دولتی داده میشه، معاش بسیار ناچیز است نسبت به نرخ مارکت یا بازار و صرفی که یک استاد با خانواده خود داره، و اکثریت استادای پوانتون‌های دولتی هم متاسفانه بی‌سرپناه هستند یا خانه‌بدوش هستند. بنابراین استادای پوهنتون‌های دولتی ناچار هستند که یک بخش قابل ملاحظه از انرژی خود برای به دست آوردن یک مقدار پول از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف کنند.
در این حال رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان نوشتند که هدف رئیس جمهور افغانستان از یک سو ظرفیت سازی پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان است و از سوی دیگر تطبیق مقررات است تا پوهنتون‌های خصوصی باید استادان دائمی داشته باشند. اما ودیر صافی استاد متقاعد پوهنتون کابل اقدام حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار دادن میگوید که این نوع برخورد خلاف حقوق اساسی استادان است.
این خلاف حقوق بشری انسان است، خلاف حقوق ادباس در افغانستان و خلاف قانون اساسی است. استادایی که بر حال هم هستند اگر وقت غیر رسمی، وقتی که درسای خود وظیفه خود تمام کرده باشه، کاملا حق دارن که اینا برن در هر جای دیگه که در داخل مملکت درس میتن بتن.
آقای صافی عطا اقدام حکومت افغانستان را در این راستا برخورد سلیقه‌ای رئیس جمهور افغانستان میداند.
شاید علت دیگه چی باشه که یک سال داوطلبانه از وزارت مالیه که برطرف شد، وقت کلوی آمد با پانتون، در پانتون چون روش خوب با استادان نداشت، چندان استقبال نشد، کار کرده نتانست، عقده داره خودش از پانتون کابل.
بر اساس گزارش ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت تحصیلات عالی آن کشور دستور داده تا مانع استادان شود که در اوقات رسمی در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تدریس میکنند. در این حال سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل و همچنین مدرس در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگوید که هیچ کس نمیتواند حق تدریس را از وی بگیرد.
من شخصا در دانشگاه خصوصی در دوره ماستری دانشگاه یومف درس می دادم و روزی که من درس می دادم قطعا روزی رسمی دولتی نبود، روزی پنج شنبه بود و جمعه بود. اگر اونها در حقیقت در ایام رخصتی درسای خود دایر نکنن، من درس نمیدم. اگر اونها در ایام رخصتی دایر کنن، من اگر اشرف غنی صد بارم که بگه، اون در حریم خصوصی و فردی هیچ کس نفوذ نمیتون داشته باشه و فرد در چارچوب وظایف و فعالیت‌های شخصی خود آزاد است و هر مؤسسه‌ای که بالاخره از ما بخواهد در ایامی که رسمیت نداشته باشیم ما حاضر هستیم درس بدیم.
آقای سیحون همچنین گفت
با باور من نه موجه هست و نه هم عملی. به این معنی که اولا مؤسسات خصوصی، تحصیلات عالی خصوصی که ایجاد شدن باید با صراحت و صداقت گفته شده که عمدتاً مبتنی بر فرصت ها و امکانات مؤسسات و تحصیلات عالی دولتی اساس گذاشته شدن.
پس از سقوط طالبان در اواخر 2001 میلادی، افغانستان شاهد سرمایه‌گذاری های قابل ملاحظه در بخش تحصیلات عالی خصوصی بوده است. در حال حاضر ده ها مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل و سایر ولایت افغانستان فعالیت دارند و ده ها هزار محصل مصروف تحصیل در پوهنتون های خصوصی می باشند.
صدای امریکا آشنای شما.
و گزارش بعدی ما، ترکیه دوشنبه به این حکم محاکمه آلمان احتجاج کرد که اجازه نداد رجب طیب اردوغان خطابه ای را برای مظاهره کنندگان طرفدارش در آلمان ایراد کند که بعد از کودتای ناکام 15 جولای در آنجا جمع شده بودند. ترکیه به عنوان اعتراض یک دیپلمات آلمانی را احضار کرده است. گزارش خبرگزاری رویترز را از عبدالواجد عادل میشنویم.
نامان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه بعد از اجلاس کابینه این کشور گفت که این حرکت آلمان خلاف آزادی بیان می باشد. قرار بود شارژ دافر سفارت آلمان با مقامات ترکیه ملاقات کرده و روی موضوع بحث کنند. روابط میان دو کشور به تعقیب کودتای نافرجام ترکیه تیره شده است. نامان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه می گوید
افاده özgürlüklerinin kısıtlandığından bahseden Alman yetkilileri نسل اولور
ده. چگونه امکان دارد آلمان که داد از آزادی بیان میزند میتواند رئیس جمهور کشور ما را از خطابه از طریق تلکانفرانس به گرد همایی اجازه یافته مانع شود؟ این یک امر معمول است که در جهان مردمان خارج از کشور را میتوان به طور مستقیم یا تلکانفرانس مورد خطاب قرار داد. انقره کشورهای اروپایی را متهم کرد که از ترکیه در برابر توطئه‌ای که توسط ملای مقیم در ایالات متحده فتح‌الله گولان طراحی شده بود پشتیبانی نکردند و ایالات متحده را متهم ساخت که این ملا را در خاک خود جای داده است. گولان از هر نوع اطلاع در مورد این کودتا انکار می کند. کورتلموس همچنان در مورد فرمان رئیس جمهور که در اردوی ترکیه تغییرات عمده بعد از کودتای نافرجام عملی شود صحبت کرده و گفت که سعی می شود قوتهای نظامی این کشور بیشتر تحت اداره حکومت ملکی قرار گیرد.
Sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katılmasını yani bir ifade özgürlüğü
Jandarmeri ve muhafizan sahili tahti ferman Vezaret-i Dakhile karar khahand dasht. Qumandanhay dakhile khidmat az Vezaret-i Difa-i Milli ferman khahand girift va hamchunan riyasat-i Luidrasiz ba rais-i Jumhur javobde khahad bud. فرمان سومی که در حالت اصرار و به تعقیب کودتای نافرجام نافذ می‌گردد، برای رئیس جمهور و صدر اعظم این اختیارات را می‌دهد تا به قماندانان اردو، قوت‌های بحری و هوایی فرامین مستقیم صادر کنند. در این فرمان همچنان برطرفی 1389 پرسنل اردو با شمول مشاور نظامی خود اردوغان نیز شامل می‌باشد، کسی که چند روز بعد از کودتا دستگیر شده است. همچنان در میان توقیف شدگان رئیس امور در دفتر لویدرستیز و سکرتر عمومی وزیر دفاع نیز شامل می گردند. معاون صدر اعظم ترکیه گفت
کالدی که احوال عادیدندر دنیانن هر یرنده کندی اولکلرینن دیاسپوراسینا
موضوع اعمار مجدد اردوی ترکیه از دیر زمان در اجندای اردوی ترکیه قرار داشت. کوشش این است تا اردوی به وجود آید که کاملا به دفاع کشور متحد باشد و افزود که هدف ترکیه این است تا در سیستم شفافیت موجود باشد. هیچگاه موقعی به وجود نیاید که یک تعداد از عناصر در قوای نظامی دست به کودتا بزنند. کورتلموس همچنان اعلام کرد که پلان روی دست دارد که بساس آن اردویی که اکنون متشکل از جلبی هاست در آینده بیشتر به اردوی مسلکی مبدل شود و توجه آنها تنها به دفاع از ملت باشد. همچنان مقامات امنیتی ترکیه روز دوشنبه دو تن دیگر را به ارتباط یورش بر هتل کنار آب اردوغان در شهرک مارماریس و زن کودتای نافرجام دستگیر کرد. این تعداد از روز دوشنبه به بعد به 11 تن رسیده است. یکی از مظنونین هنوز فراری می باشد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari. ساعت 5:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و آخرین گزارش ما. پشه های عامل ویروس خطرناک زیکا حال به ایالات متحده آمریکا رسیده است و چند واقعه تازه شیوعی محلی ویروس زیکا از پشه به انسان در ایالت فلوریدا گزارش شده است. در این مورد گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
در تابستان موجودیت پشه برای اکثریت آمریکایی ها آزاردهنده است. اکنون ایالت فلوریدا باید با آن به عنوان تهدید عامه برخورد کند. ریک اسکات والی فلوریدا در مورد گفت
چهار باشنده ایالت فلوریدا احتمالاً از اثر گزیدگی پشه به ویروس زیکا مبتلا شدند. به این معناست که فلوریدا اکنون اولین ایالت در سراسر ایالات متحده است که در آن ویروس پشه به انسان انتقال یافته است.
مردم از شیوع مرض زیکا در سراسر امریکا نگران بوده و حتی در مناطق دورافتاده‌ای همچون گلوستون ایالت تکساس نیز برخی افراد اظهار حراس و نگرانی میکنند. جیمی استوارت یکی از این افراد گفت
برای کودکان و نواسایم جای نگرانی است، اما نمی‌فهمم که اینقدر نگرانی بجاست یا خیر. اگر پشه‌اش اینجا آمده باشد پس چاره ای نیست.
قضای تازه در فلوریدا پیشبینی های قبلی مقامات صحی آن ایالت را تایید می کند. تام فریدمن عضو مرکز کنترل امراض گفته بود که
ما شاید شاهد واقعی جداگانه انتقال ویروس زیکا از پشه به انسان باشیم.
سناتور مچ مکانل از حزب جمهوری خواه گفت
ما باید دست به کار شویم و همکنون باید اقدام نماییم.
اما به گفته سناتور ریچارد دوربن از حزب دموکرات هنوز $1 هم به هدف مبارزه با زیکا از طرف کانگرس تصویب نشده است. سنای امریکا روی بودجه جدید 1.1 میلیارد دلار موافقه کرده است. اما مذاکرات به خاطر چند لایحه دیگر تصویب نشد.
What did the Republican leadership in Congress produce? رهبری اعضای حزب جمهوری خواه در کانگرس چی کار کردند؟ متاسفانه آنها بسته حزبی معرفی کردند و آنها هم با خبر هستند.
دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا قبل از 7 هفته رخصتی کانگرس جلو تصویب این لایحه را گرفتند که باعث انتقاد اعضای هر دو حزب شد. یکی از این منتقدین سناتور مچ مکانل بود.
دشوار و غیر قابل قبول است که قادر نیستیم در سطح دو حزبی ما موضوع مهم بحران مراقبت ساعت عامه را حل کنیم.
پیش بینی شده است که زیکا در خارج از ایالت فلوریدا نیز سرایت خواهد کرد. دکتر تد پرایس متخصص امراض ساری گفت:
Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston.
میامی اقلیم مشابه هیوستن در تکساس را دارد. میامی پشایی را دارد که در هیوستن است و در سواحل خلیج مکزیکو است و به همین خاطر نیاز مبرم است.
قانونگذاران ایالات متحده با برگشت به کارشان در ماه سپتامبر مبارزه به خاطر بودجه زیکا را ادامه خواهند داد. در حال حاضر حکومت و مقامات محلی با منابع موجوده باید تلاش نمایند تا نفوذ پشه ها را بررسی نموده و آن را کنترل نمایند.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار 41-23، هرات 34-21، مزار شریف 37-27، فراه 43-26، بامیان 24-11، غزنی 33-19، خوست 29-23، احتمال رعد و برق، گردیز 31-16، لوگر 34-19، لغمان 38-26، جلال آباد 39-27، قندوز 39-24، انخوی 39-23، میمنه 33-20، فیض آباد 32-18، شبرغان 38-24، شغنان 26-13، احتمال باران، شیندن 38-22، ارگون 27-17 و بازد بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. پدر سرباز مسلمان آمریکایی که در جنگ کشته شده روز دوشنبه در ادامه جدال لفظی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه صدای آمریکا گفت نظریات ترامپ ارزش ندارد. فرزند خانواده خان و موین خان در سال 2004 در بغداد کشته شد. والدین 9 هفته گذشته در کنونسیون ملی حزب دموکرات حاضر شدند و در سخنان پیشنهاد ترامپ برای منع موقت ورود مسلمانان به ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دادند. گروهی از اعضای پارلمان ترکیه به واشنگتن آمدند تا مقامهای آمریکایی را وادار سازند که تقاضای ترکیه را مبنی بر اخراج یک روحانی مخالف اردوغان از آمریکا احترام گذارند. ترکیه ادعا می کند که فتح الله گولن در کودتای نافرجام ماه قبل ترکیه دخیل بوده است. تها اوزن رئیس این هیئت هشدار داد که اگر گولن اخراج نشود پیامدهای جدی را در روابط بین انقره و واشنگتن و مبارزه جهانی علیه دهشت افکنی در قبال خواهد داشت. یک متخصص برق که در دفتر تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI کار میکرد اعتراف کرد که برای حکومت چین جاسوسی میکرد. وزارت عدلی آمریکا میگوید چون اطلاعات گرا شامل جدول اداری FBI، هویت و پلانهای سفر مامورین FBI بوده و در اختیار چین قرار داده است. اردوی ایالات متحده به درخواست حکومت لیبیا به موازی گروه دولت اسلامی در شهر سرت حملات هوایی را انجام داده است. این نخستین حمله هوایی آمریکا با هماهنگی با دولت سازش ملی لیبیا در این کشور می باشد. برنار کازنو وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه گفت که طی چند ماه اخیر 20 مسجد و محلاتی که برای نماز خواندن از آن استفاده می شد به علت اینکه به عنوان اماکن حضور افرادگرایان تلقی می شد مسدود شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن دوباره با آخرین اخبار و گزارش ها خدمت شما عزیزان حاضر می‌شیم.